بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الذي ليست له في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولم يتأخره زيادة ولا نقصان ولم يوصف بعين ولا بمكان الذي بطن من خفيات الأمور. خب حضرت بفرمایند که خداوند متعال آن کسی که لیست له فی اولیته نهایه، خدا در اولیتش نهایت ندارد. خب این رو دو سه رقم میشه معنا کرد. یکی این که بگیم لیست له فی اولیته نهایه، یعنی خداوند تبارک و تعالی اینگونه نیست که زمان داشته باشه. چرا؟ چون اگر خدا زمان داشته باشد لزوماً باید ابتدای وجود هم داشته باشه. معنای دومی که بگیم الذی لیست له فی اولیته نهایه، یعنی خدا ذاتی است که همیشه بوده، قبلا هم بوده، اصلا اولیت خدا ابتدا نداره، نهایت نداره، وجودش زمان بی نهایته. پس دو معنا شد. معنای دوم این است که بگوییم اولیتش نهایت ندارد، یعنی عمرش بی نهایته، عمرش نامتناهیه. معنای دوم اینه، معنای اولی این بود که بگیم خدا زمان ندارد، چون اگر زمان داشته باشد حتما وجودش متناهی خواهد بود و یک ابتدای وجودی خواهد داشت. خب معنای اولی قطعا درسته، معنای دومی قطعا باطله. چرا؟ معنای دومی این که بگیم خدا عمرش بی نهایته، اصلا عمر بی نهایت فی نفسه معنا نداره. همانطور که در شرح تجرید در باب هادی عشر در موارد دیگه ما عرض کردیم، هر حقیقتی که قبل و بعد داشته باشه، امتداد وجود داشته باشه، عددی و شمارشی باشه، جزء و کل داشته باشه، قابلیت زیاد شدن یا کم شدن داشته باشه، این هیچگاه بی نهایت نخواهد شد. اصلا اینی که فلاسفه فکر میکنن زمان فی نفسه و خود زمان بی نهایته، این اصلا ثبوتا محاله. این مثل اینه که کسی به یک مثلث مربع یا یک مربع مثلثه، اصلا این معنا نداره، این حرف فی نفسه فاسده. پس الذی لیست له فی اولیته نهایه، خیال نکنیم معناش این است که عمر خدا بی نهایته، ولی مثلا عمر این آقایی که به دنیا اومده 40 ساله، 40 سال پیش به دنیا اومده، نه، اینجوری نیست که فرق خدا با ما در این باشد که ما عمرمون مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، میگم حکومت صفوی مثلا فرض کن 300 سال قبل مثلا شروع شده، اون یکی اون یکی، نه، بحث این نیست. بحث در اینه که اصلا ذات احدیت زمان نداره، قبل و بعد نداره، چون هر چیزی قبل و بعد داشته باشه به اون برهان تطبیق و توضیحاتی که در درس‌های قبلی دادیم که محال عمر بی‌نهایت داشته باشه.
خلاف قبل و بعد میگن قبل و بعد دو نوع داریم، قبل و بعد زمانی داریم و قبل و بعد غیر زمانی داریم. این چیه چیز رو توجیه؟
این مثل اونایی که میگن مثلث دو نوع داره، یک مثلث که سه ضلعی، یک مثلث که چهار ضلعی.
میگن رتبی و این
رتبی ببینید معناش اینه که بگیم خدمت شما هست که یه نفری یه بچه داره، خودش یه آدم معتادی، هروئینی، نمیدونم بی سر و وضعی اینجوری بوده، ولی بچهش یک آدم عامل، عالم کامل، فاضل، متقی شده. اینجا الان میگیم نگاه کن این بچه بر باباش مقدمه، بچه بر باباش پیشی گرفته. باباش یه آدم بیکار هروئینی بود، پسر ماشالله ماشالله چه کار کرده، به کجا رسیده. این رو بهش میگن تقدم رتبی یا تقدم به شرف، البته انواعی داره، یا مثلا تقدم علت بر معلول، اقسامی داره. هیچ کدوم از این اقسام داخل در بحث نیست، اصلا ربط مباحث اعتقادی نداره. تنها معنایی که در قبل و بعد ما در اینجا و در اعتقادات مطرح میکنیم و از خدا طلب میکنیم همون قبل و بعده چه زمانیه که میگیم اشیا زمان دارن و قبل و بعد دارن، اما خدا اصلا قبل و بعد نداره. فلاسفه و عرفا برای این که هر بحثی رو بندازن توی دست انداز اصطلاحات و در نهایت وقتی حرف باطل خودشون رو زدن، هم خودشون قانع شده باشن و بپذیرن و هم دیگران رو قانع کنن، آوردن گفتن آقا تقدم اقسامی دارد، تقدم به شرف داریم، تقدم به رتبه داریم، تقدم به حق داریم، تقدم به زمان داریم، تقدم به وضع داریم، تقدم همه اینا چیه؟ حرف های مهملیه که فقط به درد گیج شدن خودشون و دیگران میخوره، ربطه برنده. حالا اینی که مثلا یه بچه عالم فاضل شده است، نسبت پدرش تقدم پیدا کرده، پیشی گرفته، چه ربطه بحث ذات احدیت که زمان ندارد و قبل و بعد ندارد و ما سوای خدا که زمان دارند دارد، چه ربطی داره اینا؟ نکته رو گرفتید؟ یه بحثی دارن اشعری ها، اشعری ها فقط نقاط عقلی رو منکرن، میگن آه کی گفته ظلم قبیحه، عدل حسنه، اصلا اینا نیست. بعضی هاشون اومدن دیدن خیلی حرف مهملی زدن، هر کی که این حرف ببینه بهش میخنده. آمدن گفتن حسن قبع اقسامی داره، یکی این که شما گل رو میبینی میگه حسنه، مثلا فرض کن نمیدونم یه چیز خار رو میبینی میگه حسن نیست، قبیحه. یه چند تا قسم درست کردن که این وسط چیه، اون حرف اصلشون رو بپوشونن. حالا چی مثلا چی ربط داشته به هست که حالا گل قشنگ یا قشنگ نیست، علم خوبه یا جهل خوبه، اینا چه ربطی به بحث داره؟ شما بحثتون با عدلیه بر سر این است که عدلیه میگویند ظلم حسن عقلی نداره، ربح عقلی دارد و عدل حسن عقلی داره. اینا چون دیدن خیلی خیلی حرفشون زشت و وقیح و قبیح و یه جوریه که هر کی نگاه کنه میخنده، یه چند تا قسم درست کردن که دیگه مخاطبین گیج میشن. خیلی این مخاطبی هستن دیگه توی همین اصطلاحات گیر میکنن و اون نقطه اصلی از دستشون میره. ما نحنفی هم از این بگیره فلاسفه آمدن در تقدم اقسام درست کردن، در حدوش قدم اقسام درست کردن، در وجوب و امکان اقسام درست کردن، امکان وجوب و امکان نمیدونم به ذات، بالغیر، بالقیاس، الالغیر، یک چیزایی گفتن که آخرش طرف توی دستانداز اصطلاحات گیر شده، اون حرف باطلشون رو پذیرفت. اینا نکته دستتون باشه. حالا اگر کسی میاد قبل و بعد، یعنی قبل و بعد دو رقم دارید، یه رقم زمانی، رقم غیر زمانی، میگیم منظورتون یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه این پسر بر باباش قبلیت و پیشی گرفته از جهت فضیلت و کمال. خب چه ربطی به ما نحنفی داره؟ برای چی اینا رو میگی؟ برای استادتون هم که گفته گیج شده شما رو گیج کرده. بله
میگه اینکه ذهن ما همیشه تو زمان هست و نیتیم فقط زمان رو درک کنیم، پس نیتیم قبل و بعد غیر زمانی رو درک کنیم.
دقیقا.
ولی اولا اثبات
خب مثل یک کسی اینجوری بگه نگاه کن مثلث سه ضلعی را، نه اینکه ذهن ما همیشه تو شکل و قیافه و اینا مثلث سه ضلعی رو میتونه درک کنه، ولی مثلثی که هم سه ضلعه برم چهار ضلعه رو خب ما نمیتونیم درک کنیم. شما قبول میکنی؟ کسی بگه آنگاه اجتماع نقدین محاله، ولی اجتماع نقدین دو رقمه، یک رقم اجتماع نقدین محاله، یک رقم دیگرش محال نیست، ولی از بس که ما توی زمان و مکان و شکل و وجود عدم موندیم اون اجتماع نقدینی را که محال نیست ما نمیتونیم درک کنیم، لذا خدا هم هست و هم نیست، ولی از اون نیست اجتماع نقدین. شما چی جواب میدی؟ میگی آقا ببین ما هم میدانیم بعضی چیزها را درک نمیتونیم بکنیم، ولی از اون طرف هم میدانیم بعضی چیزها رو درک میکنیم که باطله. شما به دلیل این که بعضی چیزها رو ما درک نمیکنیم نمیتوانید چیزی رو که درک میکنیم باطله بگی پس اینم ملحق به اونا. هر چیز جایی داره. آقا بعضی چیزها ما درک میکنیم درسته، دو تا چهار تا. بعضی چیزها اصلا نمیتونیم درک کنیم. ما حقیقت اهل بیت علیه السلام رو نمیتونیم درک کنیم. ما کجا و معرفت اهل بیت کجا؟ ما کنه ذات خدا را نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم درک کنیم. بعضی چیزها را درک میکنیم که قطعا باطله، مثل اسماء نقیزین مثلثی مربع باشه، هر چیزی جای خودش. شما اگر میخوای بگی یک رقم تقدم و تأخر زمانی داریم ولی ما نمیتونیم درک کنیم، میگیم این دیگه جوکه شما داریم. تقدم و تأخر زمانی یعنی قبل و بعد، قبل و بعد درک میکنیم، یه رقم دیگه چه درک نمیکنیم. خدا تقدم و تأخر داره ولی اون رقمی دیگه زمانی هم هست. میگم مثل اینه کسی بگه مثلثه، ولی مثلث از اون مثلثایی که مربعه. میگه خب این که اجتماع نقیزین میشه که مستلزم اجتماع نقیزینه. میگه خب این از اون اجتماع البته، مگه ما همینجوری قرار درک کنیم؟ این خب اگه اینجوری باشه که تو هر چیزی را که تناقض بگی بگی خب ما این چیزی را درک نمی کنیم، پس میشه گفت خدا هم هست هم نیست، خدا هم عالمی هم جاهل، اهل بیت هم نعوذ بالله هستن هم نیستن، تو هم هستی هم نیستی، تو هم عالمی هم فاسقی هم ظالمی، همه رقم میگه سپس تعبیر کرد. به دلیل این که ما بعضی چیزها را درک نمی کنیم چیزهایی را که میفهمیم باطله بگیم نه اینم لابد درسته که نمیشه که. پس بهاییت هم حق هم باطل، ولی ما از اون حق و باطل هایی که نمیتونیم درک کنیم. سنی ها هم حق هم باطل، ولی از اون حق و باطل هایی که نمیتونیم درک کنیم. این چی استدلال کردنه؟ بله
ملاک
اون
چیزایی که ما میتونیم درک کنیم
نکنیم
چیز
خود شما. این آقا ملاک فهم هر کسی خودشه، حتی در کلمات ائمه علیهم السلام ملاک هر کسی فهم خودشه. امام علیه السلام حتی یه حدیثی رو گفتن، من یقین میکنم که معناش اینه، این یقین بر من حجته. شما چیز دیگه از اون روایت یقین میکنی، اون یقین بر شما حجته. اگر آمدین نشستین با هم دیگه بحث کردین، شما یقین من رو از بین بردین، یک یقین دیگه برام حاصل شد، اون یقین دوم برام حجته. لذا نمیتونیم هیچ وقت ما بگیم من تمام حقایق عالم را همونطور که درک کردم. نه، شما چیزایی حتی یقینیات دار نه، تو یقینی های من همش دیگه قطعا مطابقه با نفه. ممکنه خیلی یقین های شما جهل مرکب باشه، ولی مادام که تو یقین به اون مطلب داری خب یقین داری دیگه، نمیتونی بگی این یقینی رو که دارم ندارم. وسائل خوندید یا نه؟ وسائل بحث قطع و ظن و ایناش بحث جالبی داره که قطع و یقین یعنی چی، حجیتش یعنی چی، ذاتی بودن حجیتش یعنی چی. دقیق که یا نه، ما مکلف هستیم به این که از راه راست برویم، از راه صحیح برویم که اهل بیت مراجعه بکنیم، ولی در نهایت اگر مطلبی رو درست فهمیدیم یا غلط فهمیدیم و قطع پیدا کردیم دیگه ما معذوریم. کردی؟ بله. در اینجا پس رسیدیم به این مطلب که الذي ليست له في اولیته نهایه، معناش این نیست که خدا بی نهایت بوده عمرش، این اصلا معقول نیست به برهانهایی که قبلا گفتیم. معناش اینه که خدا اصلا زمان نداره، قبل و بعد نداره، لذا این رو در روایات دیگه مفصل توضیح دادن. و اگر میگیم الذی لیست له فی اولیته نهایه، نمیخواد بگه عمرش بی نهایته، میخواد بفهمد خدا ذاتش متصف به زمان و قبل و بعد نمیشود، چون اگر خدا ذاتش متصف به زمان و قبل و بعد شد، تو بفهمی یا نفهمی وجودش ابتدا خواهد داشت. پس اولیت نهایت دار ندارد، یعنی اولیتش از سنخ زمان و قبل و بعد نیست، اولا از حیث این که اصلا زمان ندارد که بخواهد بعد از چیز دیگه واقع شود یا مقارن با چیز دیگه واقع شود. ولا فی آخریتهی حد ولا غایه، آخریت خدا هم آقا غایت و نهایت نداره. الان آخریت ما نهایت داره، ما تا این امروز بودیم، اگه فردا معدوم بشیم دیگه نخواهیم بود. این دنیا تا وقتی که قیامت برپا بشه، وقتی قیامت برپا شد دیگه آخر دنیاست. اگر شما سالهای سال در بهشت هم زندگی کنی، اون هر روزی که نگاه کنی در بهشت، اون روز آخرین روز عمر شماست. البته یک روز دیگه هم بعد خدا بهش اضافه میکنه، یه روز دیگه اضافه میکنه، بعدش هم اضافه میکنه، اضافه میکنه. اصلا زمان که آمد آخریت ازش سلب نمیشه، زمان که آمد یه جایش آخرشه که داره هی اضافه میشه. بنابراین خدایی که آخریتش نهایت نداره، معناش اینه که زمان نداره. و الا اگر قرار باشه خدا عمر بی نهایتی از ابتدا داشته، خب الان هم تا حالا با ما بوده، خب پس الان میشه آخر عمرش، روز قیامت هم میشه آخر عمر خدا در روز قیامت، توی بهشت هم هر روز میشه آخر عمر خدا در بهشت. لذا که میفرماید آخریتش حد و غایت نداره، چون هرگاه پای زمان به میان بیاید حد و غایت رو همیشه با خودش میاره، پس خدا زمان نداره. اونجایی که میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همین رو میخواد بگه، میخواد بگه خدا اولیتش از باب اینه که زمان نداره و آخریتش از باب اینه که زمان نداره. چون زمان ندارد اول است، یعنی چیزی نمیتواند بر خدا مقدم بشه، چون خدا زمان نداره. همیشه دو شیء اداره زمان بر هم دیگه مقدم میشن. من میگم آقا شما کی به دنیا اومدی، من کی به دنیا اومدم، پس من تولدم از شما زودتره و تولد بابای من از من زودتره و تولد بچه من از من عقب‌تره. در اشیاء اداره زمان این تقدم و تأخرها گفته میشه. ذات حدیث زمان نداره، لذا اول است و آخر است. پس اول است از باب این که زمان ندارد که بخواهد چیزی بر او مقدم شود که خدا آخر واقع بشه، و آخر است از باب این که زمان ندارد که چیزی بخواد وجودش متأخر بر خدا بشه. ولی متأسفانه اینا میگن خدا اول و آخر، یعنی از ابتدای وجود همه این قلم به سلوم به هایی که به صورت ابر و باد و باران ظاهر شدن، همینا خود خدا هستن. آخر دنیا هم خود خداست، از اول وجود خود خداست تا آخر وجود هم خود خداست، جز خدا هم چیزی نداری. ظاهر و باطن رو هم همیشه غلط معنا میکنند. ظاهر و باطن، ظاهر یعنی خدا ظاهر بالعدله، یعنی وقتی مخلوقات خدا را میبینی نمیتوانی ذات احدیت را انکار کنی، ظاهرون غیر قابل انکار. ظاهرون به معنی قالب، بله بعضی روایات اومده که ظاهرون یعنی قالبون علا کل امر، قالبون علا امره. بعد الباطن، اونا میگن الباطن یعنی خدا باطن همه اشیاء، مثل پوست گردو که ظاهرشه، مغز گردو که باطنشه. خدا هم پوست گیر هم مغز گیر دوست، هم پوست جهان هم مغز جهان. میگیم آقا این که خدا ماده شد جسم شد چه حرف واقع شما میدارید؟ الباطن یعنی خدا بطن خفیات الامور، یعنی خدا عالمون به جمیع الاشیاء. باطنون یعنی بطنه، مثل یا این آقا ماهر در این امره، غرق در این امره، غرق در این امره یعنی چی؟ یعنی سر تا پا این امر رو میدونه. آقا یارو غرق مکانیکیه، یعنی مکانیکی براش چیه؟ همه واضح و روشنه. وقتی خدا باطن بر جمیع امور باطن دنیا، یعنی علم خدا جهل نیست، خدا به هیچ چیز جهل نداره و از همه چیز خبر داره. این یک معناشه. یکی هم باطنون یعنی خدا از فکر و وهم و تصور و توهم و درک و شهود و مکاشفه و معاینه و اینها خدا چیه؟ فراتره، خارج از این هست، باطن از در نهان از این هاست. ولی اینا هر طرف معنا میکنن متاسفانه. بعد خدا رو میگن لو وحده بودی الذي لم يسبقه وقت، اون ذاتی که هیچ وقتی بر او سبقت نگرفته. چرا؟ چون زمان نداره، زمان نداره که بخواد بگی خب قبل از وجود خدا باباش بود یا ننش بود یا کی بود. نه اصلا خدای حرفا رو نداره که بخواد زمان بر او سابق بشه. ولم يتقدمه زمان، و هیچ زمانی هم بر خدا مقدم نمی شود. ولم يتعاوره زیادتون ولا نقصانون، خدا اونیه که اصلا آقا زیاده و نقصان در یک راه نداره. اینجور نیست که بگی تا امروز عمر خدا مثلا فرض 1000 سال بوده، از امروز بعدم مثلا اضافه میشه. اصلا خدا عمر و زمان ندارد که بخواد زیاده و نقصان بپذیره. یا این که بگی نگاه ما اینجا که نشستیم تا این کنار دیوار که خدا هست، پشت دیوار هم خدا هست، تا آخر کره زمین هم خدا هست، بعد از کره زمین هم خدا هست، این خدا هست و خدا هست و خدا هست، این که حجم شد، که یک حجم بی بزرگی شد. این چه خدایی تو درست کردی که حجم داره و چیزی که حجم داشته باشه حتما به همون برهان تطبیقی گفتیم نمیشه حجمش بی نهایت باشه. ولو قبول کنیم حجمش بی نهایت باشه بازم خدا نیست ها، باطله. ولی اصلا نمیشه چیزی حجم داشته باشه و حجمش بی نهایت باشه. باز به همون برهان تطبیق و مطالبی که توی شرح تجرید و توی باب حادعش مفصل براهیلش رو آوردیم و مفصل تبیین کرد. اصلا زیاده و نقصان در خدا راه نداره. بگیم از نگاه تا اینجای دیوار که وجود خدا هست، البته از این هم زیادتر، برو بالاتر برو بالاتر. حالا فلسفه چی میگه؟ خوب دقت کنید، فلسفه خودشو کشته. آخرین تحقیقات علمی که کرده اینه، میگه علت خود همین معلول است و یه چیزی هم بیشتر. علت معلول رو متضمن در خودش داره و بیشتر از اونم داره. مثل این قالی، این قالی رو نگاه کن، اون گل وسط رو داره، اون گل بزرگتر هم داره که اون گل کوچیکه توی گل بزرگ است، اونم توی گل بزرگتر، گل بزرگتر، همه اینا توی این فرش موجوده. بنابراین فرش علت وجود اون گل وسطیه. پس علت بودن یعنی این گل رو داشتن و بقیه گلها رو هم داشتن تا یک فرش تشکیل بشه. این خانه علت وجود این دیوار و اون در و این اتاق است. چرا؟ چون خانه وقتی که باشه همین اتاق رو داره، این در رو داره، دیوار رو داره، اتاق رو داره، اتاقای دیگر هم داره، اون میشه علت وجودش. علت تمام الشیء و تمام الشیء هو الشیء و ما یفعل علی. میگه علت یعنی تمام الشیء. میگه خود تمام الشیء یعنی چی؟ میگه یعنی خود آن شیء و آن چه که زائد بر او باشه، بیشتر از او باشه. موج دریا معلول دریا، دریا هم علت برای موجه. چرا؟ چون دریا تمام موجه است. یعنی چی تمام موجه؟ یعنی این موج رو که داره بمونه، امواج دیگر رو هم داره، داره داره، حصه های آب دیگر رو هم داره تا دریا تشکیل بشه. بعد میگه خدا علت العلله. علت العلله یعنی چی؟ یعنی خدا من هست و با هم دیگه روی هم دیگه باشی، بازم همینجور برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا، اتاق را هم شامل شد و کره زمین هم شامل شد، همه این اشیا رو در نظر بگیر، اینا معلولن. بازم زیاد کن زیاد کن زیاد کن زیاد کن، ما یفضل علی کن تا برود به جایی که بی نهایت بشین مشاهد مساجد با خدا. من که نمیگم این چیز، میگه ما نمیگیم این صندلی خداست، ولی خدا تو اینم هست. خب بودو به اصلا کدوم دیونه تا حالا گفته بود که همین صندلی به تنهایی خداست؟ خب همه بود پرستها و زندیقها و وحدت وجودی های شرق و غرب از چین و هند و ژاپن و بمدرم سرخ پوست و اروپا و اوسو و آمریکا، همه در همین میگن، همه همین میگن و همین باطله. عرض کردم همیشه فلاسفه چیکار میکنن؟ یک حرف خیلی باطلی رو ابطال میکنن که حرف باطل خودشون پذیرفته بشه. میخواد بگه خدا مثل خمیر مجسمه‌سازی توی همه عالم وجود فرو رفته، میگه البته خیال نکنه که خدا وجودش فقط تو این صندلی فرو رفته، اینو ابطال میکنه که شما خیال کنی همه جا فرو رفته. خب فرق نمیکنه، هر دوش باطل شد. میگه حلول اتحاد اینجا محال است در وحدت دویی عین ضلال است. ما که نگفتیم خدا با چیزی متحد میشه و وحدت وجود پیدا میکنه، چون اصلا ما غیر خدا چیزی قبول نداریم، حلول اتحاد باطله. خب چی درسته؟ هیچی، خدا این همه اشیاء. میگه بابا اون حلول اتحاد یه بازی آلاشان خوبتر بوده، همش باطله، ولی اون حلول اتحاد با همه چرندیتش نیومده باز خدا رو عین نجاسات هم بکنه دیگه. میگه خدا یه موجود، این صوفی پشمالی هم یکی دیگه، حالا اینا با هم دیگه اتحاد وجود یا چیه؟ وحدت اتحاد حاصل کرده. تو میگه اصلا نعوذ بالله ته تو... گفت دیگه ته جهنم هم خداست، میگو ته توالت هم خداست، نعوذ بالله ته جهنم هم خداست، هر جا بیره وجود خداست، خمیر مجسم سالی شده. اینا که خیلی خرابتره، نعوذ بالله نعوذ بالله، از عقیده حلول اتحاد از همه اینا گذاشته. مگه حلول اتحادی ما اصلا داریم؟ همونایی که شما بهشون میگید قائل به حلول و اتحاد، اونا میگن ما حلول اتحاد رو قبول نداریم، ما قائل به اینه که خدا عین همه اشیاست. یک چیزی رو باطل میکنن که بطلانش واضحه، هیچ کم نمیگه، بعد یه مطلب باطلی رو قبول میکنن که عین همون عقیده یه که اهل باطل میگن. همه کاراش هم اینجوره. خب ولن یه تعاوره و زیادتن ولا نقصان، خدا اصلا ذاتش اسباب اینی که بگی این اتاق و اتاق بعدی و اتاق بعدی و اتاق بعدی، این زیاده و نقصان میپذیره، این جزء کل داره. خدا جزء کل نداره که بخوای شما حرفا رو در بارش بزنی. ولن یوسف به عین ولا به مکان، اصلا خدا به عین چه وصف نمیشه. شما بگی خب خدا در این اتاق هست، میگه غلطه. بگی خدا در همه عالم هست، میگه غلطه. همه عالم هم عینه، همه عالم هم مکانه. شما چه بگی مکان وجود خدا فقط این اتاقه، چه بگی مکان وجود خدا کل عالم وجوده، در هر دو صورت خدا را دارای مکان دارستی.
یعنی این عبارت اضافه هم داره، ولا به ما
ده. ولا
به ما
لم یوسف به عینه ولا به ما ولا به مکان. بله، ولم یوسف به عینه ولا به ما ولا به مکان، یعنی نمیشه درباره خدا بگی عین الله، نمیشه بگی الله فی ای مکان، نمیشه بگی الله ماهو، خدا چی هستن؟ خود سوال درباره خدا غلطه، چون سوال درباره چیزی گفته میشود که بشود وصفش کرد، خدا رو که نمیشه وصف کرد. ولم یوسف به عین ولا به مکان، خدا نه به زمان و نه به مکان و نه به جایش وصف نمیشه، قابلیت این رو نداره. همیشه عین و مکان مال چیزیه که متجزی باشه و مکان داشته باشه. حالا یه نکته جالب اینجا از خود دقت کنید، بعضی میگن خدا در همه جا هست، همه جا رو پر کرده ولی نیاز به مکان نداره. فرق خدا با ما در اینه، فرق خدا با کلقند در اینه که کلقند در مکان است و محتاج به مکان، ولی خدا در همه مکانها هست ولی محتاج به مکان نیست. این آقایون معنای احتیاج به مکان رو نمی فهمن. اینا خیال میکنن که وقتی میگیم کلقن محتاج به مکانه، غیر از اینه که طول عرض عمق داره. وقتی میگیم کلقن محتاج به مکانه، یعنی کلقن طول عرض عمق دارد، یعنی کلقن بخواد محقق بشود در طول عرض عمق محقق میشود. تا طول عرض عمقی نباشه کلقن نیست. نه اگه کلقن محتاج به مکانه، یعنی چی محتاج به مکانه؟ قضی احتیاج به مکان یعنی همین، مثل اینکه میگیم مثلث محتاج به طول و عرض عمقه. ببخشید محتاج به سه تا زل. اگر ما گفتیم مثلث محتاج به سه زلعه، معناش این نیست که دو رقم مثلث میتونیم داشته باشیم، یک مثلثی که محتاج به سه تا زلعه، ولی یک رقم دیگه مثلث هست سه تا زلعه داره ولی محتاج به سه زلعه نیست. میگیم آقا ما اول که گفتن مثلث محتاج به سه زلعه، یعنی تا سه زلعه نباشه مثلث معنا نداره، موجود نمیشه. نه اینکه تو بیای با شیئی رو که طول عرض و عمق داره با دو قسمش کنی، شیئی رو که اجزا داره دو قسمش کنی، بگی شیئ دارای اجزا دو رقمه، یکی آن که محتاج به اجزاست، یکی آن که محتاج به اجزا نیست. معنا نداره که کلمه احتیاج رو اینجا نمیفهمن یعنی چی. وقتی که میگوییم کل قند محتاج به مکان است، یعنی ذاتش در اجزا محققه و هر چیزی که در اجزا محقق باشه، این معنای احتیاج به مکانشه. نه این کلقن بعد از اینکه موجود شده میگه خب حالا ما که موجود شدیم ولی ما محتاج به مکان، یه مکانی نشون بدیم ما بریم اونجا بشینیم. میگه تو دیگه همچنان طول و عرض عمق داری، مکانت دیگه مکانت همین یک طول و عرض عمق داری، اجزا داری. نکته خیلی دقیقه ها، یعنی این رو کیا میگن؟ مثلا یک افرادی که میری سالهای سال خودشون ضد فلسفه و ضد عرفان و ضد علم در وحدت وجود، یه دفعه میگن البته خب بله ما که قبول داریم خدا در همه جا هست و همه جا رو پر کرده ولی محتاج به مکان نیست. میگیم بابا این همون اصلا توت نمیفهمید چی میگه. انگار معنای احتیاج به مکان این نیست که شیئی داره اجزا باشه، شیئی در مکانها موجود باشه ولی باز دو قسم باشه، یک قسمش محتاج به مکان، یک قسمش محتاج به مکان نیست. نفس این که شیء در مکانها باشه معنای اینه که محتاج به مکانه. احتیاج از باب اینه که من اینجا هستم محتاج به غذا هستم. ببین یه وقت میگیم من محتاج به غذا هستم، یعنی غذا اونجاست من اینجا. اگه غذا رو بهم دادی خوردم خب، اگه ندادی آخر هست گرسنگی میمیرم. این یه رقم احتیاجه. یه رقم دیگه احتیاج میگم من آقا محتاج به چیه؟ محتاج به اجزای وجودی خودم هستم. اینه که میگم من محتاج به اجزای وجودی خودم هستم دیگه، یعنی من تحققم در اجزای خودمه و ماورایی نفهم معنایی ندارم، تحقق ندارم، معدومم. اجزای وجودی منو بگیری من نیستم. اینا فکر کردن که احتیاج به مکان هم مثل احتیاج انسان به غذا، یک شیء ممکنه اینجا باشه، اینجا باشه ولی محتاج به مکان نباشه. اگه اینجا هست همین معنای احتیاج به مکانشه دیگه. احتیاج را غلط معنا کردند به معنای نیازمندی ما به مثلا آب یا هوا یا غذا معنا کردن. خب ولم یوسف به عین ولا به مکان الذی بطن من خفیات الامور. خدایی که بطن یعنی خبره، یعنی خبر داره، علمه چی را؟ خفیات امور را، از ظاهر و باطن و مخفی و آشکار هستی بگه خدا چیه؟ عالمه. البته عالم به امر ظاهر رو میگن عالمون به ظاهره، ولی عالم به باطن و دقایق امر رو میگن چی؟ میگن باطنون فی بطن فی بطن من خفیات الامور. خداوند متعال خبر دارد از تمام امور مخفی و نهان. و زهرت العقول، البته اون خدایی که باطن است هم به معنای این که همه امور رو چیه؟ مخفی را میداند، هم به معنایی که عرض کردیم بطن من خفیات الامور، یعنی خدا در نهان از هر گونه وهم و تصور و توهمه. این من رو یه مقدار من بیانی هم میشه بگیرید معنای دوم بشه، میشه نگاه بطن من خفیات الامور، یعنی خدا از اون امور مخفی هم مخفی تره. چرا؟ چون امور مخفی میشه ظاهر بشن، جن مخفیه ولی میشه ظاهر بشه، شما ببینید ملک مخفیه ولی شما میتونید یه او را ببینیش، پشت دیوار مخفیه ولی شما دیوار رو خراب کن یا برو اون طرف دیوار میبینیش، پشت وسط این دیوار لای این گچ ها مخفیه ولی میشه شما اینو بشکافید، سیم برق و لوله آب و آجرا رو همه چیز ظاهر کنید. ولی خدا بطن من خفیات الامور، یعنی حتی نسبت به امور مخفیه 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 هم باز خدا باطنون لا یدرد لا یوسف لا یوجد لا یحس لا یوجد لا یومد، پیدا نمیشه اصلا، نمیشه شما خدا رو ذاتش را بیابی. بعد لذا دنباله چه فرمند؟ و زهرت العقول به ما یرا من خلقهی فی خلقهی من علامات تدبیر. البته همون خدایی که ذاتش مخفیه 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 و با هیچ فهم و درک و عقل و وهمی ذاتش رو نمیشه تصور و توهم و تعقل کرد و یافت، ظاهرون فی العقول، عقل که نگاه میکنه میگه خب من که نمیتونم وجود خدا رو انکار کنم، خدا بر عقل من ظاهره، ظاهر آشکاره. چرا؟ چون یرا فی خلقه من علامات تدبیر، نگاه میکنه میگه اه این ابرها، این بارانها، این نمیدونم کشت زرعها، این وجود انسان با این حکمتهایی که در وجودش نهفته شده است، نمیدونم ششش اینجور عمل میکنه، قلبش اینجور عمل میکنه، رگهاش، خونش، عصبش، پیوندش، چشمش، گوشش، این همه اموری که من در این عالم میبینم، اینها دلالت میکند بر وجود خالق حکیم عالم مدبر رحیم رؤوف مجیب غریبی، اون خدای ما نمیتونه این کار بکنه. و ظاهر شده در عقل ها با آنچه که دیده میشود در خلقش از علامات تدبیر، کارهایی که خدا در عالم فعل خداست. الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه به حد ولا به نقص بل وصفته به افعاله و دلت علیه به آیاته. اون خدایی که از انبیا پرسیدن گفتن این خدا چیه و ما رب العالمین، فرعون اومد گفت موسی یه خدایی که تو میگی چی چیه، موسی نگفت که خدایی که من میگم وجوده، وجود بی نهایته، حقیقت الوجوده، نور الوجوده که همه جا رو پر کرده، بوته که تو بودخانه است، نمیدونم هیچ کدوم از اینا رو نگو. گفت چی؟ گفت خدای من همونیه که و ما رب العالمین قال هو الا آیه آیاتون است، خدایی که مثلا این کار رو میکنه، این کار رو میکنه، عالم رو خلق میکنه، تو رو تبدیل میکنه، تو رو رزق و روزی میده، نمیدونم چی کار میکنه، حالا آیه نگاه کنم آیه یادمه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، خدا همونیه که میبینی خلقتش چقدر زیبا آفریده، تو رو خلق کرده، منو خلق کرده، آسمان، زمین، نجوم، ستارگان، ثم هدا، همه رو هدایت کرده، پیغمبر فرستاده، عقلم بهت داده که عقلتو بیاری از بیانات انبیا استفاده کنی، اینه خدا، اینه. فلن تصف خو به حد ولا نولا به نقص. ببینید وقتی که سوال کردن انبیا خدا چیه، هیچ خدا رو وصف نکردن. چرا وصف نکردن؟ چون اگر خدا رو وصف کنن لازمه وصف حدث و نقص، حدث و نقص، نه اینکه خدا رو به حد و نقص وصف نکردن ولی ذاتش رو دو مرتبه وصف کردن. نه، اگر کسی خدا را ذاتش را وصف کند، حد و نقص براش آورده. من کی میتوانم برای شما میوه آناناس رو تعریف کنم، وصف کنم؟ وقتی که حد وجودی داشته باشه، شکل، قیافه، مزه، نمیدونم زمان، مکان، اینا رو داشته باشه. اگه اینها رو نداشته باشه که من نمیتونم برای شما وصفش کنم. من کی میتوانم برای شما حالت حزن و اندوه خودم را وصف کنم یا حالت خوشحالی خودم را؟ وقتی که این یک حالت دارای حد و حدود و اندازه و زمان و مکان و کیفیت باشه در وجود من که بتونم برای شما وصفش کنم. الذي سئلت الانبیاء عن فلم تصفه به حد ولا به نقص. لذا وقتی که آمدن از خدا سوال کردند که از انبیا سوال کردند که خدا چیه، اینها انبیا خدا را به هیچ بیانی نگفتند، چون تا بیان کنند ذات خدا را چی میشه؟ حد و نقص داده میاره. این یک معناشه. یه معنیش اینه که لم تصفه به حد ولا نقص، نیامدن خدا را با حد و با شکل و با قیافه و با تعریف و اینا بیان کنند، بلکه چیکار کردن؟ به گونه تعریف کردن که هم شما متوجه او بشوید و هم حد و نقص لازم نیاد. خودن شیئون به خلاف لش، خدا چیزیه که برخلاف هر چی تصور کنید، خدا چیزیست برخلاف هر چی که من برای تو وصف کنم. این تنها وصفی که برای خدا هست که دیگه حد و نقص لازم نمیاره، این حد که خدا را چیه؟ ذاتش رو بیان نکنی. و الا اگر ذات خدا رو بیان کردی کار رو خراب کردی. ولو بیای بگی ها خدا حد نداره، نامحدوده، بی نهایته، همه چی تو شکم خداست، سمده یعنی همه چی تو شکم خداست، وجود جای خالی نداره وجود خدا، این همه تمام نقایص رو به خدا فرستادی، همه نقایص رو تو ذات خدا فرستادی، تو که خدا رو عین موجودات فرض کردی. اونجا اون پایین چند تا چی داورده؟ کما قال الخلیل ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراهیم میگن خدا چیه؟ نمیگه که خدا چیه، ذاتش چیه، میگه همون که یحیی و یمیت. و قال الخلیل فی جواب فرعون حیث قال و ما رب العالمین، اون گفت رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم مؤمنین. شاید اون آیه شما ایمال دیگه باشه، ایمال اینجا میگه فرعون پرسید ما رب العالمین، گفت رب العالمین رب السماوات و الارض، همون که آسمان و زمین ها رو خلق کرده و ربوبیت میکنه. و ما بین هم این کنتم میگوییم. و قال المسبح مسیح ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط المستقیم. همچه رسول الله و جایی هم که آمدن ذات خدا را وصف کردند دقیقا به اون وصفی که من گفتم، یعنی یه جوری وصف کردن که خدا همانه که شکل و شبع و صورت و جزء و کل و اینا نداره. گفت قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذات خدا رو بیان میکنه، یه بحث فعل نیست، میگه ذات خدا اونه که احد صمده. صمده رو قبلا توضیح دادم دیگه، دو مرتبه توضیح خواهم داد ان شاء الله. خدا جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، لذا شبیه نداره، نظیر هم نداره و صدور و خروج و ظهورم نداره. خب فلم تصفه به حد ولا به نقص بل وصفته به افعاله و دلت علیه به آیاته. بلکه آمدن مردم را به خدا شناسی رسوندن. فرمایش شما داشتید
جان حسمی اینجا یه روایتی نقصه یا خفیه منفعت سهور این کلیه وقتی فید دعا یا اون کتاب شما نقصه
داره یا خفیان من فاتح زیر آدرسش ندارم چه روایت این روایت نداریم یا خفیان من فاتح نداریم بله ببینم نه چه روایتی نداریم مالا این رو
خدمت شما از شما خون ایشون سنا قبلی که الان تدبیر داشت بعد این باعثه دادن بعد نقل میکنم بعد میگن الهیون روحان صدیقه نوشتن
بعدش اینا میگن که عجب و اشرف از اون کلام مفید. اینا باطله. ما اینا رو بحثش رو توی کتاب شرح تعلیق مفصل گفتیم. این که میان میگن که ما برای خداشناسی دو راه داریم، یک راه عوامی که از آیات و مخلوقات استدلال میکنن و یک راه نمیدونم خیلی مال اولیا و علم چنین و چنان که اون ذات خدا بر خود استدلال میکنن، اینا حرفای باطلیه که ما در شرح تعلیق مفصل اینا رو بیان کردیم. حالا اینجا خدمت شما شد که بوده یا فدعا یا خفیه من فرط ضرور، نه همچی چیزی نداریم. البته اگر چنین چیزی باشد باید تعبیر اینجوری کرد که مثلا نمیدارم، نه اصلا تعبیر نداره، نه اینکه این همچی در مجعولاته همچی چیزی نیست. ولی خب اگر باشه نمیدارم، یا خفیه من فرط ضرور، یعنی خدا از بس که دیگه لطف میکنی و اینها مردم رو بهشون میرسی اصلا تو کلن غافل شدن. ببین یه وقت شما یه روز گرست نمیدارن، یه روز سیر، چه اون روزی که سیرت میکنن میگه ها دستشون درد نکنه غذا رو آوردن برا. ولی یه بچه که از وقتی که چه به دنیا اومده نه نه از باباش همیشه این لباسش رو فراهم کردن، غذاش رو فراهم کردن، نه گرسنگی که چیزی نه تشنگی، هیچ وقت چه یادش نمیاد از طرف بابا و ننه. ولی یک روز ننه عوضش نکنه، یکم تا شب تو همون نجاست خودش غرق باشه، بعد میفهمه که روزا دیگه چندش خدمت کردن. قفلت از مادر در که در جایی که خیلی مادر به بچه میرسه. یه روز اگه بیاد از مدرسه این مادر قضا درست نکرده، بابا هم نون پنیر حتی نخریده، بعد اون روز میفهمه که بابا چقدر روزای دیگه هست الطافه ننه رو باش قافل بوده. اگه باشه اینجور معنایی داره، ولی نیست، اصلا چه روایتی نداریم. خب خدمت شما عرض شد که بل و صفت به افعاله، بلکه خدا را نمیشه با افعالش وصف کردن، هو الله الخالق البارئ المصور تا آخر. خود قرآن هم چه اینجوری توصیف کرده بود. و دلت علیه به آیاته، و مردم را دلالت و راهنمایی بر خدا کردند به آیات خدا. آیات خدا چیه؟ همین مخلوقات خدا، پیغمبران خدا. پیغمبران خدا به وجود خودشون و به معجزاتشان، معجزاتی که خداوند متعال بر دست اینها جاری میکند، بر خدا دلالت کردند و گفتند چنین خدای وجود داره. می شود این دلت علیه به آیاته را هم ما مطلق آیات مطلق خلق نگیریم، اصلا وضعی هم نداره خیلی. منظور از این آیات همون معجزات انبیا و اینا که دیگه هیچ کس نمیتونه انکار کنه، طبیعی و دهری هم نمیتونه توجیه کنه. و الا شما بیا بگو نگاه این دریا خلق خداست، آقانم میگه از کجا معلوم؟ بگی جواب چرندی میده، کلی باید یه زحمت بگیر تا بهش بفهمونی. ولی آیات به معنای معجزات و اینا دیگه قابل انکار. ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده، و هیچگاه عقل کسی که اهل فکر باشه نمیتونه خدا رو انکار کنه. فکر بکنه میگه اه من خودم این عالمی که هست، این معجزاتی که پیدا میشه بر دست انبیا، اینها که نمیشه انکار کرد، قطعا وجود خدا قابل انکار نیست. حالا اینجا دیگه چند تا بحث داره. این خطه قصه لا تستطیعو، یعنی اصلا چیزی نیست که آدم بتونه در شک و تردید روا داشته باشه. همین که متوجهش بشی عقل تو ما را ملزم می کند به اقرار به وجود خدا. دوم این که عقول المتفکرین بحث عقلیه، یه کسی خیال نکنه بگی آره خدا را آقا دارم میشه استدلال کرد، یه رقم با فکر فلسفی و استدلال فلسفی که میگوییم خدا واجب الوجود است و واجب الوجود هم جمیع الاشیاء و کل الاشیاء است، یه وقت هم با کشف شهود عرفانی میرهیم توی حال و خلطه و خرقه و خانقاه و نمیدونم یا خانقاه را اسمش رو بردارم میرهیم توی حوزه علمیه، بعد اونجا خدا رو شهود میکنیم، اسمش میدونیم معرفت فیزیکی، میگیم ذات خدا رو من میابم بدون اینکه از عقلم کمک بگیرم. میگه نه آقای حرف مهمل رو نگو، ذات خدا مگه قابل درک، قابل وصول لایق به رب من تو را تحت البلاغ، اونه که تو بتونی به استرس خدا نیست، فقط با عقل، اون هم از راه فکر. میگه آقا از فکر باید بیرون، اصلا راه ای با اینه. میگن فکر را مطلقا باید بذاری بیرون، از فکر بیای بیرون، در عالم لا فکری خودت مندک که در ذات خدا میشی. اونجا اصلا جد خدا چی بینید که بخوای تو انکار کنی یا اثبات؟ میگیم بابا اینا بری دور حرفا چه، دو سه تا اشکال مزخرف هم کردن. اگر قرار باشد با فکر خدا را بشناسی، پس چرا روایات گفته خدا را با فکر نمیشه شناخت؟ میگه اون روایت میگه ذات خدا را با فکر نمیشه شناخت، نه اینکه وجود خدا را با فکر نمیشه اثبات کرد. اون همه توضیح دادن که تو هنوزم نفهمی، اینقدر توضیح دادن که آقا ذات خدا نه با فکر، نه با وهم، نه با عقل، نه با قلب، با هیچ چیزی ذات خدا شناخته نمیشه. ولی خدا رو با واقعا ما با فکرمون استدلال میکنیم، با عقلمون استدلال میکنیم. خب حالا این بحث متاسفانه چون خیلی روایات را بد معنا کردن و استدلالات خیلی مهملی کردن، مفصل در جای خودش باید متعرضش بشه. ولا تستطیع عقول المتفکرین جهده، چرا نمیتونن؟ چون آخه خیلی دو تا چهار تا. لأن من کانت السماوات والارض فطرته فطرته و ما فیهن و ما بینهن و هو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته. چون شما یه کتابی فرش رو بگن آقا این فرش همینجوری خودش بافته شده، میخندی نگاه این فرش اینقدر گلها منظم مرتب، رنگها منظم مرتب، این یه کارخونه، یه نفر نشسته اینو فکر کرده، نقشش رو کشیده و این فرش رو چیه بافته. یه کتاب جلوی بزن بگن نگاه یه میوچه انداختیم توی دواز، بعدا گذاشتیمش روی کاغذ، راه رفته، این کتاب نوشته شده است چه شده مکاسب رسائل. میخندیم یه آیا یعنی چی مورچه که کارا رو نمیکنه؟ این یه مؤلف داره، مصنف داره که اون چه نه مورچه غلط میکنه این کارا رو. بله بله
بعدش گفته لعن من کانت سماوات و الارض، بهتر نیست همون آیات اون بالا رو به همون معنی که آمیش کرده؟
بله مانعی نداره، عرض کردم علی به اون معنا بگیری دیگه، یعنی چی؟ یعنی هیچ جایی برای پرسش اینا باقی نمیذاره. الا حالا آیات مطلق خلق بگیری از باقی این که خدا متعال تدبیر و حکمت خودش رو در مخلوقات میذاره. لأن من کانت السماوات والارض فطرته، چون اون ذاتی که آسمان ها و زمین خلقت اوست. فطرت یعنی خلقت، فطره یعنی خلقه، فطرت و خلقت اون. و ما فیهن و بینهن نه، و هر چی که در بین آسمان و زمین ها هست و در میان آسمان و زمین ها هست، همه خلق خداست نه ذات خدا. که فلاسفه میگن همه عالم وجود خداست، نعوذ بالله. و هو صانع لهن نه، و خداست که اینها رو همه را چیه صنعت کرده، آفریده، خلق کرده. این ذاتی که اینجوری باشه، فلا مدفع لقدرته. کیه که بتونه بگه آه هیچ قادری نبوده، قدرت هم در کار نبوده؟ شما نمیتوان یک کتاب را، یک سطر، یک سطر از کتاب رو وقتی معنا داره، حروف قشنگ پشت سر هم دیگه چی بشه، نمیتونه بگه به قادر عالم حکیمی ننوشته. و این عالم با این عظمت را میتونه بگی الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، اون خدایی که از خلق جداست. خوب دقت کنید، از خلق جداست. تمام حرفای فلسفه توی این نکته است که میگه ما که نمیتونیم خدا از خلقش جدا کنیم. اگر خدا از خلقش جدا کردیم و یک گوشه از وجود خدا رو بریدیم، میگیم ها تو نفهمیدی آخه معنای جدایی خدا رو. چرا خدا از خلقش جداست، در این حال هم لازم نمیاد که خدا رو ببری یا چیز از خود ببری، چون بریدن خدا بریدن ذاتیه، سنخیه. یعنی سنخ وجود خدا از خلق جداست. سنخ خدا سنخ امتدادی و زمانی مکانی نیست که شما بیا بگی اگه این اتاق رو من از این خونه جدا کنم، خود خدا از مثلا فرق خونه 300 متری 50 مترش کم میشه. نه، ذات خدا اصلا اونجوری نیست که بخواد چیزی کم کنی یاد کنی. لذا میفرد فلا شیء کمثله. خدا ذاتی که مثل نداره، مانند نداره، نظیر نداره، چون جزء کل نداره، لذا جدایی از خلق به معنای کنه ذات احدیت چیزی است که مباینتی با خلق دارد و نه به خلق میچسبه نه جدا میشه. همین مشکلات فلاسفه توی همین جاست متاسفانه و وحدت وجودی ها. حالا این تیکه چرا توضیح و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.